بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی چیز دیگری شده است تا به نامت رسیده ایم حسین. عشق سوغات کربلاست اگر مزه‌اش را چشیده ایم حسین. هر دلی را به دلبری دادند، هر سری را به سروری دادند، ما که هر وقت گفته ایم خدا، از خدایت شنیده ایم حسین. این علم ها و این علامت ها این چنین بی دلیل خم نشدند، همه ما شریک غم های خواهری قد خمیده ایم حسین.
هر کسی از طرف داره کسی، پسرم از هوا داره حسین. ملد آن روز که در بند تو هم آزادم، چه کنم حرف دگر یا عشق دلخواه توی ابی عبدالله، حضرت شاه توی ابی عبدالله، ابی عبدالله علی، یا حسین یا حسین.
بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به پیشگاه شما عزاداران و سوگواران سید الشهدا علیه السلام، شمایی که بیش از یک دهه دارید برای غم مصیبت شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام عزاداری و سوگواری میکنید. انشاءالله که خود حضرت نگاه مهربانش رو به همه ما و شما داشته باشه و همه این عزاداری ها مورد قبول درگاه حضرت حق و حضرت حسین ابن علی علیه السلام واقع شده باشه. ما امشب در شامگاه 13 محرم با برنامه مهر زندگی در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امشب هم با حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی قرار هست مروری داشته باشیم بر آنچه که خانواده ها بیشتر نیاز دارن و امروز و امشب قرار هست از مکتب حسین و مکتب زینب سلام الله علیهما بیاموزیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم عزاداری هاتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر شما بزرگوار و بینندگان محترمی که شبکه جهانی ولایت رو برای این ساعت ها انتخاب کردن، عرض تسلیت برام به مناسبت ایام شهادت آقا ابا عبدالله الحسین و اصحابشون و خدا رو شکر میکنیم که امسال هم ما رو سر سفره عزاداری های آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام مهمان کرده. به تعبیر زیارت جامعه کبیره، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، هر آنچه آموختیم از مجالس حسینی یاد گرفتیم و امیدواریم خداوند بهمون توفیق عمل کردن به آموخته هامون رو عنایت کنه.
انشاءالله که این چنین باشه. و چقدر خوب فرمودین که خدا رو شکر ما دوباره سر سفره عزاداری سید الشهدا علیه السلام قرار گرفتیم و این همه التماس و التجاء ما بود قبل از محرم که خدایا دست ما رو به محرم برسان و الهی شکر که دوباره یک محرم دیگر رو درک کردیم. خانم، هنوز حال و هوای همه جهان اسلام حال و هوای عزاداری است و حالا گرچه دهه دوم شاید قدری از آنچه شور و شوق مردم برای عزاداری هست و اون تلاطمی که برای برگزاری مراسم های عزاداری هست کمی کاسته شده باشه، که البته جا داره اتفاقا این تلنگر رو به خودمون بزنیم که بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تازه مصیبت اتفاق افتاده و ما باید این سوگواری ها رو شاید بیشتر و بهتر انجام بدیم. اما هنوز در حال و هوای کربلا هستیم و امروز 13 محرم آنچه که بر خانواده و اهل بیت سید الشهدا علیه السلام گذشته اون چیزی است که اینها در مسیر کوفه تا شام قرار گرفتند و الان قافله سالاری این گروه و خانواده بر عهده عقیله بنی هاشم سلام الله علیه است. شاید همه خانم ها می دونند که به هر حال اون چه احساسات یک زن هست وقتی که مصیبت رو میبینه. ببینید این یه چیزی است که همه ما این رو بهش واقف هستیم. یک خانومی یک مصیبت کافیه ببینه و عزیزش باشه، حالا عزیزترین افراد زندگیش باشه. وقتی این مصیبت رو میبینه همیشه دوست داره که هم مصیبت زده رو به هر حال بهش تسلیت بگن، هم همه چیز دور و بر آماده و مهیا باشه برای اینکه این تسلای دلش بشه. زینب کبرا سلام الله علیها علاوه بر اینکه مصیبت و داغ روی داغ دیده، در شرایط بسیار سخت فرزندانش، برادر عزیز تر از جانش، امام زمانش، برادران دیگه، برادرزاده ها و اصحاب و بله فرزندانش، همه اینها رو دیده، اما مسئولیتی در مقابلش هست که میبینه تسلا دهنده باید جور دیگه‌ای باشه و انگار خدا باید قلب او رو جوری آرام بکنه که بتونه این غم رو به یک سرمنزل مقصود برسونه و یک رسالت جدیدی پیش پای او هست. زینب کبرا سلام الله علیها واقعا چه قوت قلبی و چه نیرویی زمین ساز وجودش بود. یعنی باید شاید قبلتر بریم بگردیم دنبال این نیرویی که به زینب این روحیه رو داد و این قدرت رو توان داد. واقعا خالی از این هست که آدم ذهنش یاری نمی کنه که هر جسمی بتونه یک همچین مصیبت هایی رو توانایی داشته باشه، تحمل بکنه و بعد دوباره قافله سالاری و بعد در مجلس دشمن بشینه و با اون حنجره حیدری دوباره همه اینها رو بخواد بیان بکنه. قدرت زینب کبرا سلام الله علیها از کجا آمد و چی شد که این زن با وجود اینکه زنها حالا بالاخره میگن هم بله برخوردار از احساسات هستن، حالا مقداری شاید ضعیف و ناتوان باشن در مقابل بعضی از مشکلات، اما چطور شد که این زن اینقدر قوی بود و قدرتمند بود و تونست همه این مصائب رو مدیریت بکنه و به سرانجام برسونه که اگر نرسونده بود قطعا اسلام این گونه زیبا به دست من و شما نمی‌رسید.
درسته. به نکته خوبی اشاره کردید. دقیقاً وارد دل بحث شدیم. یعنی اگر که مخاطب اصلی ما خانم‌ها باشن و بخوایم نگاه عبرت‌آموز به حادثه کربلا کنیم، از درس‌ها و عبرت‌های این ماجرا بهره ببریم، این روزها دقیقاً روزهای حضور خاندان اهل بیت توی کوفه است. روزهای اسارت زینب کبرا و بچه‌های سید الشهدا است. دقیقاً روزهایی است که مدیریت بحران زینب کبرا سلام الله علیها این قافله بله ماتم زده رو داره مدیریت میکنه و به سرمنزل مقصود میرسونه. اما اینکه خود حضرت زینب از کجا این توانمندی رو می آورد سوال خیلی خوبی هست. حقیقت اینه خانم فروخی عزیز، توی خداوند در قرآن بعد از اینکه اولین آیات کتاب وحی سوره علق نازل شد و پیامبر اکرم با به اصطلاح یک حالت منقلبی از بالای کوه حرا که برای یک ماه تحنس اونجا و حضور پیدا کرده بود، با یک حالت منقلبی از با کوه حرا پایین اومد، رفت به خانه‌ای که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در اونجا حضور داشت، پارچه‌ای رو، پتویی رو، چیزی رو به خودش پیچید و احساس می‌کرد که خیلی احساس سرما، احساس عرض میکنه. سوره دومی که نازل شد، آیات دومی که نازل شد، عجیبه، امر به نماز شب میکنه پیامبر اکرم رو. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. چرا نماز شب؟ اینطور دلیلی نداره. ببینید، پیامبر یک مسئولیت و مدیریت اجتماعی رو پیدا کرده. وقتی که شما به یه مدیری حکم مدیریتش رو ابلاغ میکنید، اونجا باید کار تشکیلاتی یادش بدی، نه اینکه بیای بهش بگی یادت باشه نماز تو اول وقت بخونی. خب چرا خدا بین همه اون توصیه‌هایی که میتونست به پیامبرش بکنه، پیامبری که یک ماه تحنس در شب غار حرا رو انتخاب کرده بود، الان چرا باید مکرر؟ ببینید، هر قدر حیطه مسئولیت های یک فرد بیشتر میشه، نیاز به یک سلسله دریافته های ویژه انرژی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من دختر خونه باشم، یک مقدار انرژی نیاز دارم. وقتی میشم همسر، به انرژی مضاعفی به لحاظ روحی نیاز پیدا میکنم. چرا؟ چون قرار علاوه بر خودم روحیات و عواطف فرد دیگری رو هم مدیریت کنم. وقتی میشم مادر، باید انرژی مضاعفی داشته باشم. اگه مادر باشم، ضمناً مثلا قرار مادر خودم یا مادر همسرم رو هم مدیریت کنم، باز نیاز به نیروی مضاعف دارم. پیامبر تا وقتی خودش اون جوان امین مکی هست عبادت میکنه، ولی وقتی رسالت، بار رسالت به دوشش میاد، خدا بهش میگه قم اللیل الا قلیلا، شبها یادت باشه شب زنده داری کن. چرا الان چه ربطی داشت به شب زنده داری؟ تو نیاز به یک کپسول انرژی مضاعف داری. انرژی اولیاء خدا از کجا میاد؟ از سر سجاده عبادت، از محضر به اصطلاح اتصالشون به نیروگاه برق. ببینید، اگر لامپ اینجا روشنه، چراغ روشنه، به جهت اینه که اتصال داره به نیروگاه برق. یکی از مشکلات ما تو زندگی اینه که ما اتصالهای بریده بریده با خدا داریم. ببینید، وقتی اتصال قطع میشه، شما ببینید وقتی برق خونه، سیم برق خونه اتصالش با نیروگاه برق قطع میشه، چه اتفاقی میفته؟ خب حالا گاه گاهی روشن میشه زندگی ما، گرفتین؟ بله. محرمی از راه میرسه، ماه رمضانی از راه میرسه، یه برقی میزنه. آیا توی رعد و برق کسی میتونه جلو پاشو ببینه؟ اتفاقا مسئله قرآنیه که میفرماید منافقین نمیتونن جلو پاشون رو ببینن، چون گاهی وقتا به صورت رعد و برق یا معنویتی تو زندگیشون هست و رعد و برق کسی رو هدایت نمیکنه. خب اون چیزی که اولیاء خدا داشتن، اتصال پیوسته با نیروگاه برقه. این خیلی مهمه، این هدایت میکنه اونها رو. خب خدا به پیامبر فرمود که قم اللیل الا قلیل. و بعد اگه بپرسیم خدای چرا باید پیغمبر شب زنده داری کنه، میفرماید ان لک فی النهار صبحا طویلا، آخه تو از این به بعد قرار شناگر دریای مشکلات باشی. از این به بعد رسالتت با قبل فرق کرده. تو از این به بعد باید کپسول انرژی مضاعف داشته باشی. چجوری کسی که میخواد به فضا صعود کنه یک کپسول اکسیژن همراه خودش میبره؟ پیامبر نیاز داره به اینکه کپسول انرژی مضاعفی از رهگذر ارتباط نیمه شبش با خدا کسب کنه و او رو با خودش داشته باشه، تا بتونه توی مشکلات دنیای روزش، توی رسالت و مسئولیت جدیدش کم نیاره. لذا این شکلیه که قرآن به پیامبر میفرماید انک لعلی خلق عظیم. ببین، خدای عظیم به پیامبر میفرماید تو عجب اخلاق عظیمی داری. از کجا آورد پیغمبر این رو؟ از رهگذر عبادت شبانه. خب حالا این مدل رو، این نوع نگاه رو ببینید، این نگاه از کجا میاد؟ از اونجایی که اولیاء، ببین ما نماز رو میخونیم از باب ادای تکلیف. مثل اینکه گاهی وقتا شما یه ظرفی احتیاج داری، مثالش واسه دانشجو بزنم، شب امتحان نیاز به جزوه داره، به این در میزنه، به اون در میزنه، زنگ میزنه به دوستاش، میگه که من، شما جزوه رو داری؟ میگه دارم، ولی خب مسیرمون خیلی از شما فاصله. میگه عیب نداره، تو آدرس بده، من خودم میام، 3 دقیقه دیگه من اونجا هم. خب جزوه رو تهیه میکنه، امتحانو میده. حالا اون دوستش زنگ میزنه، چی شد جزوه ما؟ میگه خیلی خوب بابا، چقدر عجله. میگه ببین، واسه پس دادنش دیگه هیچ انگیزه ای نداره. چرا؟ چون کارش انجام شده. خب ما احساسمون در رابطه با عبادت اینه که خدا به عبادت من نیاز داره، لذا من میخوام پس بدم بهش، هیچ انگیزه ای ندارم، از آن شده باید پاشم نماز کنم. ولی اولیاء خدا اتفاقا انگیزه شون انگیزه شب امتحانیه، که کجا بیام، از کجا دریافت کنم، خدا کجا گیر میاد. لذا شما میبینید که امام حسین علیه السلام عصر تاسوعا قرار بود حمله انجام بشه، امام حسین چی فرمودن؟
فرمودن یک شب فرصت خواستن.
نگاه کنید اونجا چه ارتباطی داشت نماز خوندن، یک شب عبادت کردن امام حسین با طاقت و اون به اصطلاح صبوری قلب امام حسین، که اون راوی ظهر عاشورا میگه فوالله ما رأیت مکسورن قد، تو به خدا تا حالا نیده بودم کسی که انقدر داغ دیده باشه، انقدر مصیبت دیده باشه، ولی انقدر چهرش گشاده باشه. از کجا آورده بود امام حسین علیه السلام انی احب الصلات، من نماز رو دارم. ببین اون کار کرده نماز رو میفهمه. نمی‌کنین گاهی وقتا شما اگه یه کسی که تعمیر لوازم خانگی میکنه یه آچاری کف اتاق افتاده باشه، میگه چرا این آچار اینجا افتاده، این خیلی کارگشاست واسه ما کار بردی، اون میدونه این به چه درد میخوره، ولی من نه، من میگم این چیه اینجا افتاده، بندازینش دور، اگه نمیخواین اگه استفاده کنین بندازین، چون من نمیدونم چیه. نوع نگاه ما به عبادت نگاه بندازینش دوره، به خدا پسش بدینه، نگاه اولیاء خدا اتفاقا نگاه کاربردیه. ببینین پس دقیقاً ببینید آدم ها انتخاب هاشون تو زندگی بر حسب نوع زاویه یکی از اون زاویه به مسائل نگاه میکنن. یعنی اون خانومی که بد پوششه با آرایش اومده توی خیابون از چه منظری به زندگی نگاه میکنه که انتخابش تو زندگی این شده، و حالا اونی که میره تحصیل میکنه رنج تحصیل رو به خودش میده، او از چه زاویه ای نگاه میکنه. لذا اینی که تحصیل میکنه به اون میگه برای چی این همه رنگ و روغن به خودت مالیدی، اون یکی میگه تو چرا انقدر خودتو با این کتابات، چون این دوتا از دوتا زاویه متفاوت نگاه میکنن. ما چون از دوتا زاویه متفاوت به قصه نگاه میکنیم، به نظر ما تاب‌آوری حضرت زینب سلام الله علیها امام حسین ربطی به عبادت نداره، یا از اون طرف نوع نگاهمون به عبادت باعث شده ما بی‌رغبتیم نسبت به عبادت. اولیاء خدا همه عشقشون عبادته، لذا میگه شب عاشورا تا صبح صدای مثل لانه زنبور شنیده میشد از تلاوت قرآن توی این خیمه ها. چرا؟ بخاطر اینکه نوع نگاه اونها نگاه به دست آوردنه، ما نگاهمون نگاه پس دادنه، انگار خدا الان منتظره من نمازمو بخونم. نه یه نماز بی حالی که قرآن این رو علامت منافق میدونه. میدونه لا یعتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون. منافقین کسانی هستن که وقتی نماز میخونن با کسالت میخونن، وقتی انفاق میکنن با اکراه، یعنی دلش میخواست که با فقیر مواجه نمیشد، ولی خب چیکار کنم دیگه. حالا برو تو سوره حضرت زهرا، سوره ده،
خودشون دنبال سائل میگشت.
احسن به شما. اونجا میگه که چقدر اولیاء خدا میگن اصلا لا نرید و منکم جزا ان ولا شکر، تشکر نداره. نو نخاف و من رب نو یوما عبوسا قمطری رو دیدی زاویه نگاه روی عمل کرده آدمو چقدر اثر میذاره. خب حالا حضرت زینب سلام الله از کجا آورده بود؟ یه زن مگه نبود؟ مگه احساسات زنانه نداشت؟ مادر دو شهیده، خواهر شش شهیده، او اصلا من نمیتونم چی بگم. من فقط میتونم بگم مصیبتی اتفاق افتاده که امام سجاد علیه السلام که مرد 35 سال بر این مصیبت گریه کرده. میتونم بگم که امام سجاد علیه السلام میفرماید کنار گودال قتلگاه آفتاب عمر من لب بوم بود که حضرت زینب سلام الله علیها منو نجات. چطوری حضرت زینب آخه این خانومی توی مصیبتی آقایی رو تسلا بده، خیلی خلاف عرفه. خب از کجا آورده بود زینب کبرا سلام الله علیها؟ ما یه گوشه حوادث کربلا این قصه رو گذاشتیم که حضرت زینب سلام الله علیها شب 11 محرم نماز شب میخوند، و نمیپرسیم چرا نماز شب میخوند. ببین اگر من و شما بودیم و اونجا تو اون میدان، زینب کبرا سلام الله علیها شب 11 محرم خیلی کار داشت، خیلی کار داشت. بچه‌هایی که توی بیابان هر کدام به سوی دویده بودن، بچه‌هایی که خانواده‌هایی که داغ دیده بودن، مادرانی که داغ دیده بودن، مصیبت زده بودن، امام سجاد که نیاز به پرستاری داشت و خیلی مسائل دیگه. خیلی وقت‌ها اگر من و شما توی همچین شرایطی قرار بگیریم، به خودمون میگیم من الان کاری مهمتر از نماز شب دارم، نماز شب مستحب به لزومی نداره بخونم. چرا زینب کبرا خودش رو مکلف میدونست شب 11 محرم نماز شب بخونه؟ لذا اون روایتی که نقل میکنه حضرت زینب سلام الله علیها شب 11 محرم هم نماز خوند، نماز شبش رو خوند، نشون میده اولیاء خدا چه داد و ستدی میکردن با نماز. نماز تو نگاه اونها، زاویه نگاه اونها نماز یه نیروگاه برقه، نماز شب منو متصل میکنه به خدا. لذا امام سجاد علیه السلام میفرماید ان امتی زینب کانت تؤدی صلاتها من قیام الفرائض و النوافل منذ سفر نام الکوفه الی شام. میگه این که چیزی نیست شب 11 که فقط نبود، تمام طول این سفر تمام نمازهای واجب و مستحب رو حضرت زینب، نمازهای مستحب میدونید که نوافل نمازهای مستحب تو سفر ساقط میشه، چرا حضرت زینب تو سفر نماز شب میخوند؟
نیاز به شارژ بیشتر به وسیله نماز، با هر بهانه میتونست زینب رو قوی تر بکنه. گویی این که میدونست انقدر مصیبت بزرگی پیش روی او هست که هرچه بیشتر با نماز خودش رو تقویت بکنه تحمل اون سختی ها براش راحت تر میشه. گویی این که اصلا از حالا کودکی این مراوده او با خدا، این پیوندش با نماز انقدر او رو تقویت کرده بود. یعنی و حالا میفرمایید که نماز ما یه نمازیه که انگار میخوایم تکلیف رو انجام بدیم بره که نوبت بعدی چجوری، حالا دوباره نوبت بعدی رو انجام بدیم و یک کاش بتونیم این زاویه نگاهمون رو و نیازی که خودمون داریم رو درستش بکنیم. اما به هر حال این تقویت رو از اون جایی نشأت میگیره که به قول شما نگاهش رو عوض کرده و نگاهش رو طوری چیده کنار هم که این منم که اگر قرار باشه زندگی بکنم و ارتباطم رو با خدا بیشتر بکنم اون وقت فیوضات آسمانی به طرف من بیشتر میشه. و حالا نمازهای واجبمون که هست که هیچ، اما یه رمزی تو نماز شب هست، یعنی شب گویی این که شارژ رو قوی تر میکنه. وقتی شب وصل میشی انگار شارژت حالا سریع تر هست، قدرتش بیشتر هست، انگار هرچی در طول روز هم عبادت داشته باشی اونقدر بهت خلاصه یا دلچسب نیست یا معنای آنچنانی نداره برداشت بنده هست. اینکه اگه شب باشه گویی اینکه شارژ رو قوی تر میکنه. و بعد زینب کبری سلام الله علیها به هر بهانه ای که شد تونست و حالا بالاخره ناتوانی های جسمی بالاخره هر کسی رو از پا در میاره و عمه سادات مجبور شد که نماز شبش رو در شب 11 به صورت نشسته بخونه. خیلی این تغییر نگاه برای ما مهمه و ای کاش بتونیم یه رمزی، یه کلیدی، چیزی پیدا بکنیم که این مادام تو ذهنمون باشه. درسته. برای اینکه هی یادمون نره، بالاخره این غفلته هست، شیطان هم که داره کار خودش رو میکنه. درسته. ولی یادمون نره که نیاز داریم به اینکه این رو مدام به خودمون متذکر بشیم. درسته. چیزی هست که بتونه ما رو همیشه یادآور باشه.
بله، قرآن میفرماد فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. تذکر یادآوریه، یادآوری یعنی شما درسشو قبلا خوندی میدونی، فقط الان یادت رفته. درسته. انسان از ریشه نسیانه، یعنی نسیان و فراموشی یا غفلت پیوسته تو زندگی ما هست. همیشه ما تو زندگی با صحنه‌های مواجهیم که غفلت میاره. من یه مثال بزنم، شما وقتی میرید برای مصیبتی تسلیت بگید به صاحب عزا خیلی حال نامناسبی داره، ولی مدتی بعد 5 ماه 6 ماه بعد میری میبینی که نه، مشغول زندگی شده. غفلت هایی که اتفاقا نعمت هست برای او، یعنی اصل این که انسان گرفتار غفلت میشه در خیلی از موارد به عنوان یک پدیده که کمک میکنه به زندگی به کار او میاد. اما باید مراقب باشیم از غفلت ها پرهیز کنیم. چگونه باید از غفلت ها پرهیز کنیم؟ حضور در مجالس ذکر. حضور در مجالس ذکر مهمترین مجالس ذکر، مجالس ذکر اهل بیته. ببینید عطر عمل الگوها. ببینید هر چه ما بگیم گفته 200 گفته چون نیم کردار نیست. هر چه ما بگیم با بخشی از تصویر و ترسیم شخصیت زینب کبری سلام الله علیها خیلی فرق داره. زینب کبری که به عنوان یک شخصیت مقدس و یک نمونه ارزشی تو جامعه ما مطرح هست، به عنوان کسی که عمل کردش نمونه است. من هزاری مقاله بنویسم و کتاب بخونم راجع به اینکه نماز میتواند چنین آثاری داشته باشه، این کجا و تو مجالس اهل بیت حضور پیدا کنم کجا؟ همینجا میخوام زمان رو غنیمت بشمارم به همه خانواده‌های عزیز بگم، گرچه دهه اول محرم تمام شده و شور عزاداری‌ها خیلی کمتر میشه به طور طبیعی، اما توی این دنیایی که سانت سانت بلکه میلیمتر میلیمترش با پیام‌های ضد ارزشی پر شده، بچه‌هامون رو بیمه مجالس اهل بیت کنیم، هیئت‌های خانوادگی تشکیل بدیم. اگه توی مجتمعی زندگی می‌کنیم، اگه با چند تا از فامیل، چند تا از دوستان ارتباط داریم، برای پسر بچه‌های هیئت درست کنیم، برای دختر بچه‌های هیئت درست کنیم، مداح دعوت کنیم، کسی که در قد و قواره ذهن این بچه‌ها باشون حرف بزنه براشون بیاریم و اونا رو وصل کنیم به سفینه نجات، کشتی که میتونه نجات بده. دیگه تقریبا شما نگاه کنین، تمام از اون تصویری که رو جامه دادی بچه من هست تا تمام تصاویری که توی این ابزارهای مانیتورینگ اطراف ما هست، تمامش پر شده با عرضه‌های غیر اخلاقی. فقط یه روزنه ی امید باقی مونده و اون یاد اهل بیته. اینو سال به سالش نکنیم، نگذاریم در این به صلا ارتباط رو ببندیم. آیا سال آینده محرم باشیم یا نباشیم، خودمون رو، بچه هامون رو، خانوادهمون رو بیمه کنیم با ذکر اهل بیت و خودمون رو موظف بدونیم یکی از برنامه های هفتگیمون حضور تو هیئت ها و جلسات ذکر باشه که مرتب، همونطور که قرآن می فرماد ان الذکر تنفع المؤمنین، برای مؤمنین مفید هست. انشاءالله که مؤثر باشه برای
انشاءالله. بالاخره بزرگان هم وقتی به خواب آمدند از عالم برزخ و خیلی سفارش ها و توصیه ها و ازشون پرسیدند که چه چیزی اون طرف دستگیرتون بود، همه بر ذکر سید الشهدا علیه السلام و شرکت در مجالس و به قول یک بزرگی حتی چای روزه مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم ممکنه یه وقتای نجات بخش باشه. همه چیز حسین فرق میکنه و امیدواریم که واقعا همچنین باشه که شما میفرمایید نذاریمش سالی یک بار و سالی همین دو ماه محرم و سفر که خیلی شور و حال داریم، این رو تبدیلش بکنیم به روزه های خانگی هفتگی و بدونیم که ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام هر لحظه که جلوی چشممون باشه حتما که برای ما کارگشاست و همیشه ما رو سوار بر این کشتی نجات خواهد کرد. متشکرم از این که همچنان شما بینندگان عزیز و عزاداران غم سید الشهدا علیه السلام ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه مهر زندگی از شبکه جهانی ولایت و امیدوارم تا پایان همچنان با ما همراه باشید.
سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین است، به وقت مرگ چشمم را مبندی، به وقت مرگ چشمم را مبندی، که چشم من به سیمای حسین است، که چشم من به سیمای حسین است، و
فقبرهم في قلوب من بالا فقبرهم في قلوب من بالا فقبرهم في قلوب من
صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین علیه السلام. ما همچنان با برنامه مهر زندگی از شبکه جهانی ولایت مقابل دیدگان شما سوگواران و عزاداران حسینی هستیم و داریم بحث میکنیم با سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد اینکه به هر حال آنچه که در واقعه عاشورا اتفاق افتاده و بعد از اون یقیناً برای این بوده که کسانی حتی بعد از 1400 سال بعد مثل ما در این زمان و در این موقعیت وقتی قرار گرفتن بدانند که وظیفه‌شون نسبت به آنچه اتفاق افتاده و وظیفه‌شون نسبت به امام عصر و زمان خودشون چه میتونه باشه. خانم، خیلی از کسانی که در واقعه عاشورا شرکت کرده بودند و علناً دشمنی خودشون رو نشون دادن، علناً کسانی بودند که داشت گوشواره رو از گوش فرزند سید الشهدا باز میکرد، در این حال داشت گریه میکرد، میگفت چرا گریه میکنی؟ میگفت خب آخه این نوه پیغمبر خداست، خب چرا باز میکنی؟ اگه من باز نکنم کسی دیگری این کار رو انجام میده. یعنی حتی خیلی هاشون علاقه به سید الشهدا داشتن، حتی خیلی هاشون میدونستند که این چه کسی هست، نسبتش رو با رسول الله میدونستن. حالا گرچه تبلیغات دشمن این بود که بعدها در شام گفتن اینها خارجی هستن، اما خودشون که دیگه واقف بودن به اون چه اتفاق افتاده بود و پیش روی اونها بود و بارها قبل از اینکه سید شهدا علیه السلام جنگاوری بکنه خودش رو هر بار معرفی کرد، گفت شاید یک قلبی دوباره هدایت بشه به سمت ما. اساساً در زمان حال هم یک همچین اتفاقی ممکنه برای ما بیفته. چی میشه که یک مرتبه مردم اونقدر دلهاشون منقلب میشه که نسبت به امام عصر خودش آنچنان که جلوی چشم خودش داره هی خودش رو معرفی میکنه، خانوادش دارن ذره ذره ذوب میشن، آب میشن، به شهادت میرسن و خودش با اون وضع به شهادت میرسه، چی میشه که انقدر بیتفاوت میشه؟ یعنی ما نباید البته که شماتت بکنیم آنچه اتفاق افتاده از مردم زمان سید شهدا علیه السلام رو، که چه بسا ممکنه گریبان خودمون رو بگیره، اما از جهت عبرت گرفتن از واقعی عاشورا عرض میکنم که یادمون باشه و باز از باب این که ان الذکرا تنفع المؤمنین یه حواسمون باشه که چی شد و ما چی کار کنیم که اون اتفاق برای ما نیفته و چه خطراتی ممکنه باعث بشه در کمین ما باشه که ما هم یک مرتبه در مقابل امام عصر اینقدر بی تفاوت باشه.
درسته. خدمت شما عرض کنم که گاهی وقتا ما توی جاده داریم حرکت میکنیم با اتومبیل، بعد میبینیم یه اتومبیلی تصادف کرده گوشه جاده است، میبینیم که خیلی از راننده ها کنار میزنن، میایستن، با دقت این صحنه رو نگاه میکنن. نگاه کردن این صحنه به معنای عبرت گرفتنه، یعنی نگاه میکنم ببینم که چه تخلفی، چه عمل نادرستی، چه اشتباهی باعث شده که این اتفاق بیفته. حالا هرچه اون اتفاق و اون حادثه بزرگتر باشه، درس گرفتن و عبرت گرفتن سزاوارتره. لذا شما توی زیارت‌های امام حسین علیه السلام میخونید که لقد عظمت الرضیه و جلت المصیبه، خیلی اتفاق بزرگی افتاده بود. پس جا داره که ما نگاهمون نگاه عبرت آموز باشه. قرآن میفهمد لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. اینکه قرآن اشاره میکنه به قصه ها، هدفش داستان سرایی نیست. ما کان حدیثا یفترا، قصه افتراء نیست، قصه داستان نیست. آخه گاهی وقتا میگن از باب زبان نمادین قرآن، یه عده اینطوری میگن، میگن نه حالا مثلا همچی اتفاقایی نبوده، قرآن اومده مثال بزنه. نه، قصه اینه که این توی این داستان ها عبرته و ما چرا هر سال میشینیم این داستان رو دوباره مرور میکنیم؟ بخاطر که متوجه عبرت هاش بشیم. یعنی هدف اصلی این هست. وگرنه اگر صرفا بشینیم توی مجالس اشکی بریزیم و چایی بخوریم و نظری استفاده کنیم، نمیخوام بگم استفاده نبردیم، میخوام بگم استفاده حداقلی بردیم. اشک ریختن بر سید و شهدا، نفس کشیدن تو اون فضا قطعا ارزشمنده، منتها استفاده حداقلی. حد اکثریش به چیه؟ به اینکه درس ها و عبرت هاش رو بفهمیم. درس چیه؟ عبرت چیه؟ درس راه درمانه، یعنی نماز ظهر عاشورای امام حسین درسه، منش حضرت زینب کبری سلام الله علیها درسه، اما عبرت چه فرقی میکنه با درس؟ عبرت پیشگیریه. آدم عاقل تا میتونه پیشگیری کنه، نیاز به درمان پیدا نکنه، قطعا از پیشگیری استفاده میکنه. خب چی شد که مردم اون زمان این شناخت رو پیدا نکردن؟ اتفاقا جالبه بدونید، میان همه شهرهای مسلمان اون زمان، شهر شام که حالا مرکز خلافت اسلامی اون زمانه، شهر مدینه که همه یادگارهای پیغمبر اونجا هستن، معمار انقلاب اون زمان توی مدینه بود، تو شهر مکه، توی یمن که به دست امیرالمؤمنین به اسلام رو آوردن، توی هیچ کدوم از این شهرها نامه به امام حسین نوشته نشد. ولایت مدار ترین شهر کوفه بود که 18,000 نامه نوشتن. بعد جالب این 18,000 تا نامه، شما میدونید اون زمان مثل حالا نبود که هر بچه یه دفترچه‌ای داشته باشه و خط خطی کنه و غیره، و پیدا کردن کاغذ و قلم و آدم باسوادی که نامه
بنویسه اونقدر در دسترسشون نبود.
اون وقت با این اوصاف امام حسین علیه السلام 2 ماه جلوتر حضرت مسلم ابن عقیل رو که فرمود تو نامه فرستاد او رو به کوفه و فرمود این مورد اعتماد منه. مسلم هم عجله نکرد، اومد 2 ماه با این مردم زندگی کرد، نشست و برخاست کرد، بعد پیام فرستاد که بله اینا واقعا ولایت مدارن و واقعا شما رو میخوان. خب پس تا اینجای قصه خیلی درسته، خیلی خوب اومدن جلو. خطایی هم متوجه امام حسین نیست، متوجه شناخت نیست.
چی شد که یه وقت ورق برگشت؟
آها، چرا یه دفعه ورق برگشت؟ از شهری که 18,000 نامه اومده بود، 18,000 نفرش با مسلم بیعت کردن، 30,000 نفر سپاه علیه امام حسین فراهم شد، پس او 18,000 نفر کجا رفتن؟ چی شده بود؟ قصه از این قرار بود. ما تو قصه ولایت مداری 3 تا رنگ متفاوت داریم، رنگ سیاه و رنگ سفید و رنگ خاکستری. سیاه ها که اصلا اعتقادی به ولایت ندارن، سفید ها ولایی هن، حبیب ابن مظاهر و حر ابن یزید ریاهی بعد از توبه و غیره، اما عمده ولایت مدار خاکستری هن. مردم کوفه ولایت مدار بودن، از جنس ولایت خاکستری. این عبرت قصه است. ولایت خاکستری چیه؟ ولایت مداری هست، منتها اگر اتفاق خاصی نیفته. یعنی چی؟ امام حسین علیه السلام این جمله رو تو مسیر مکه تا کربلا فراوان می‌فرمودن که الناس عبید الدنیا و دین لائق علی السنته، مردم بنده دنیا هن ولی دین مثل گردنبندی به گردنشون آویزون هست. یهوتونه ما درت معایشم، دیندار میمونن تا وقتی زندگیشون تأمینه. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون، وقتی بلا نازل میشه معلوم میشه دیندار تو اینا کمه. مردم کوفه دیندار بودن، امام حسین رو میشناختن و دوست داشتن و شیعه بودن. جالب، مرکز خلافت امیرالمؤمنین دقیقا 20 سال پیش توی شهر کوفه بوده، لذا مردم کوفه شیعه بودن، ولایت مدار بودن، امیرالمؤمنین رو از نزدیک دیده بودن، با امیرالمؤمنین زندگی کرده بودن، امام حسین رو میشناختن، زینب کبری رو میشناختن، زنانشون توی کلاس درس تفسیر زینب کبری آموخته بودن قرآن رو. ولی چرا اینا بد امتحان دادن؟ چی شد که یه دفعه وقتی که اهل بیت اومدن شدن خارجی و چیزی نگذشته بود؟ مثلا توی خطبه های امام حسین علیه السلام روز عاشورا داریم که حضرت خطاب میکرد به بعضی از افراد، نام میبرد اونها رو تو سپاه دشمن، میگفت تو مگر همون کسی نبود که برای من نامه نوشتی؟ درست. یعنی حتی از اون کسایی که نامه نوشته بودن الان تو سپاه عمر سعد بودن یه عده‌ای.
و جالبه که منکرم نمی‌شدن، گفتن آره نامه رو نوشتیم.
بله،
یعنی دیگه این فکر می‌کنم جسارت خیلی بیشتره.
خب چی شد که مردم سر از اینجا در آوردن؟ توی جنگی که پیامبر اکرم تا یک مرحله‌ای به پیروزی رسید، ولی در یه مرحله‌ای بعضی از مسلمان‌ها دچار خطا شدن و عملیات با شکستی که به معنای گرفتن تلفات زیاد مواجه شد، شد، قرآن توی آسیب شناسی اون قصه میفرماد ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اونایی که روز رویا روی دوتا سپاه گرفتار لغزش شدن، خطا کردن، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اینا کسایی بودن که توی تاریخچه زندگیشون شیطان میتونست گاه گاهی اینا رو دوچار فریب کنه. گرفتین یعنی چی؟ یعنی آدمایی که پرهیزی از گناه ندارن، آدمایی که در مقابل شیطان زود سست میشن و شکست میخورن، اینا کسایین که توی جنگ جزء خاکستری ها از آب در میانن. تولو رو بر میگردونن، یوم التقى الجمعان، رو به دشمن میکنن، پا به فرار میزن. اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن، تعبیری داره حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکی خیلی زیباست اونجا تو آسیب شناسی حادثه که چی شد. یعنی من میخوام این سوال شما رو ببرم به لحاظ زمانی یکم جلوتر. خانم فروغی عزیز، وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، پیامبری که تو مدینه اینقدر محبوب بود، توی مسئله غدیر، غدیر با رحلت پیامبر چقدر فاصله داره؟ 2 ماه و چند روز فاصله داره. چرا بعد از رحلت پیامبر توی مدینه هیچ کس سخن حضرت زهرا سلام الله علیها رو نمیشنوه؟ چرا هیچ کس یادش نمیاد امیرالمؤمنین رو پیامبر دستش رو بلند کرد، تک تک بیعت کردن، همه 3 روز تو مکان غدیر بودن، بعد گفتن خب بریم؟ پیامبر فرمود نه خیر، خانوما چی؟ خانوما هم باید بیعت کنن. اون روز اصلا مرسوم نبود خانوما. یعنی چی؟ یعنی پیامبر انقدر محکم کرد. بعد حالا اتفاقا شما جلد 29 بهارالانوار بخونید ببینید که روایاتی رو که نشون میده وقتی پیغمبر برگشت از حج و اومد تو مدینه، جلسات مجزایی برای انصار گرفت، برای انصار یاران پیامبر توی مکه مدینه هستن، مهاجرین یارانی هستن که از مکه اومدن، با مهاجرین جدا جلسه گرفت، در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها سفارش کرد، در رابطه با اهل بیت سفارش کرد. اما چی شد؟ معلوم میشه این قصه، این رشته سر دراز داره و از این نوع غفلت ها تو زندگی هممون هست. کجا به وجود میاد؟ شیطان به کیا تسلط پیدا میکنه؟ میتونه سر کیا رو به سل شیره به ماله و اونا رو فریب بده؟ اونایی که گاهگاهی پالس های تحریک آمیز شیطان رو میگیرن و بهش جواب مثبت میدن. کیا؟ حضرت زهرا سلام الله علیها تو آسیب شناسی قصه اونجا تو خطبه فدکیه میفرماید که بعضی از شماها کسایی هستین که شیطان توی سینه‌تون لانه کرده. بعد مثالی که حضرت میزنه، تمثیلی که استفاده میکنه، نشون میده که ببین شما پرنده وقتی که میخواد یه جای لانه بسازه، اول یه چند روز پرنده ها توی مکانی که میخوان آشیانه درست کنن یه چند روز رفت و آمدهای آزمایشی میکنن، ببینن اونجا امنه، چیزی نمیجنبه، اتفاقی نمیفته. بعد اگه احساس کردن اینجا امن نمیشود، اینجا لانه ساخت، شروع میکنن این چوبایی با یک اندازه ثابت رو با منقارشون دونه 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 میارن، با یک هندسه ثابتی خیلی قشنگی لونه رو درست میکنن. بعد اگه در اثناء لانه سازی هم متوجه بشن یه چیزی اون اطراف جنبید که نشون میده که اینجا خطر وجود داره، رها میکنن و میرن، میگن اینجا امن نیست، به درد خانه سازی ما. یعنی چی؟ چرا از زهرا از این تمثیل استفاده کردن؟ میفرماین بعضی ها هستن تو دلشون شیطان لانه کرده بود، یعنی خانه امنش بود، یعنی شیطان هر بار میخواست اونها رو فریب بده، اینجا خونه امنی بود که میتونست اینجا آشیانه کنه. اینا کسایی هن که بعدن پیاده نظام شیطان میشن و حضورشون تو جوامع یه لشگری از آدمهای ایجاد میکنه که هرهوری مذهبن، دین فقط آویزون گردنشونه. تا کی دین دارن؟ تا وقتی آسیبه. لذا تو شهر کوفه وقتی هوا خوب بود، نعمان ابن بشیر حاکم کوفه بود، اینا همه هوادار حسین بودن. وقتی که عبیدالله اومد، اینا دیدن نه، چون خاکستریه دیگه، خاکستری هر کجا لازم شد، دیدن نه، اومدن. عبیدالله اومد تو شهرشون، بعد همه رو تهدید کرد، گفت ما میکشیم، چه میدونم خونه رو سرتون خراب میکنیم، غارت میکنیم، آتیش میدم، یا چی کار میکنیم، یا لشکر شام در راه هست، حالا تعابیر مختلفی که وجود داره. اینا یه نگاهی به هم دیگه که گفتن راستش حسین عزیز، اما نه اینقدر که بخوایم از جوانیمون بگذاریم. لذا بعضی میگن که خانوما وارد میدان شدن، بعد هر کسی آستین پیراهن شوهرش و پسرش و پدرش رو گرفت، گفت تو بیا، حالا بقیه هستن، تو برای چی وایسادی؟ بیا. یه وقت میدان خالی شد، مسلم ابن عقیل موند و مسلم، و اون قصه اتفاق میفته. کجا ما زمین میخوریم؟ همون جاهایی که ذره ذره گوش به ندای دعوت به معصیت شیطانی میکنیم،
و یک مرتبه در یک گلوگاه خیلی مهم و حیاتی مثل سر انتخاب حسین ابن علی و زندگی دنیایی، یک مرتبه میریم دنبال عافیت طلبی و خدا نکنه که ما از این دسته باشیم. متشکرم، خیلی خوب بود. خدا کنه حالا که دوباره خدا فرصت داده به ما و نفس میکشیم در فضای محرم و دوباره توفیق داده تا در همین مجالس خانگی و حالا با وجود خیلی از ممنوعیت ها و محدودیت هایی که برای اقامه مجالس بزرگ سید شهدا علیه السلام امسال متوجه عزاداران بود، اما همین دلخوشی های کوچک رو خدا رو شکر که ازمون نگرفت و تونستیم نفس بکشیم و دوباره چای روزه رو برپا کنیم و علم و کتلی بلند بشه و حتی سیاهی پرچمی دیده شد، و همه اینها دل و قلب ما رو روشن میکنه که ما دوباره به غم عزای حسین علیه السلام دعوت شدیم. همچنان همراه ما باشید.
ای که بوی ماتم رسیده با هوایت، سوز نیفمین شد دوباره با نوایت، نام تو همیشه کلام آخر من، لحظه جدایی بیا تو در بر من، لحظه جدایی بیا تو در بر من. ماه من خدایا خدایا، چرا غریب و خسته است؟ کربلا ز داغش همیشه غمین و دل شکسته است. میرسد نوایی به گوشم در آن غروب آشنا، چشم دل نگاهی به سویش، به سوی جسم سر جدا. ای تو خون خدا، بر تو گشت جفا، وای از این غم جدایی، وای از این غم جدایی. خون بگرید از غم فلک سبی وفایی، ای نوا بسوزد بسوز این جدایی. میرسد نسیم از شمیم باغ لاله، کاروان تنها دوباره آه و ناله، کاروان تنها دوباره آه و ناله. ماه من خدایا خدایا، چرا غریب خسته است؟ کربلا ز داغش همیشه غمین و دل شکسته است. میرسد نوایی به گوشم در آن غروب آشنا، چشم دل نگاهی به سویش، به سوی جسم سر جدا. ای تو خون خدا، بر تو گشت جفا، وای از این غم جدا، وای از این غم جدا.
بادها عطر خوش سیب تنش را بردند، سوختند و خبر سوختنش را بردند. بادها سینه زنان زودتر از خواهر او، تا مدینه خبر آمدنش را بردند. باز هم تسلیت و تعزیت ما را بپذیرید به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارش و این روزها و شبهایی که عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها با دلی سوخته و جگری سوزان از داغ همه عزیزانش همراه با خانوادش راهی سرزمین شام هست. دلهامون رو روانه این قافله می کنیم و هم قدم با اونها در جاده شام قدم می زنیم. خان فخر روحانی عزیز، گفتید از این که اونهایی که در طول زندگیشون قدم قدم ذره ذره فرصت به شیطان دادن تا گاهی اوقات بالاخره پاشون بلغزه و صراط مستقیم پاشون رو کنار بگذارن و کج بگذارن، حالا من فکر میکنم یه ذره بالاخره پررنگتر از این که یک قدم و دو قدم باشه، وگرنه این که ما در طول روز قطعا لغزش هایی رو داریم، اما ما حب حسین ابن علی رو همچنان در قلب هامون داریم، گرچه اینها خیلی هاشون حب حسین رو داشتن، اینها خیلی هاشون امام زمان عصر خودشون رو دیده بودن. من میگم چه چیزی بهتر از این؟ تو چشمت مدام داره به حسین میفته، اصلا مگه میشه وجود حسین تمام جان و دلت رو پر نکنه؟ چی میشه که تو نمیتونی بپذیری و در انتخاب بین حسین و دنیا رو انتخاب میکنی؟ حالا برگردیم به زمان خودمون. ما شاید حالا یکی از هم امتیاز هم عدم امتیاز و اینکه اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و اینکه بالاخره امام زمانمون رو نمیبینیم، اما شاید خیلی وقتها این فرصت رو به دست میاریم برای اینکه فکرمون، فکر کردن هامون بیشتر باشه و فرصت فکر هامون بیشتر باشه. آیا توی این فرصتی که در این زمانه و عصری که ما امام زمانمون حضور نداره، آیا ممکنه ما هم از اون دست خطاها انجام بدیم و بالاخره کاری بکنیم که امام زمان عصر حاضر و حیمون از دستمون اونقدر ناراحت بشه که بخواد حالا در جلوی چشم ما نیستن اما خطای ما خطای آنچنانی باشه که ممکنه حضرت رو ناراحت بکنه و گاهی ممکنه ما هم کاری انجام داده باشیم و بدیم، و اصلا تکلیف ما چیه؟ بالاخره در این زمانه چطوری میشه تکلیف رو مشخص کرد؟
بله، قرآن میفرماید فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف يلقون غيا. یه آدمهای خوبی بودن که این قصه رو راجع به بنی اسرائیل قرآن میگه. بعد میگه یه عده‌ای بعد از اونها جانشین اینها شدن در زمین، یعنی فرزندان اونها، نوادگان اونها، منتها اضاء الصلاة، نماز رو تباه کردن، نماز به عنوان نماد همه ارزش‌ها و مقدسات دینی، و تبع الشهوات و دنبال شهوت ها رفتن، دنبال گناهان و معاصی رفتن، بعد اینها از مسیر جدا شدن. به لحاظ تاریخی توی اون قصه ای که راجع به بنی اسرائیل قرآن این آیه رو استفاده میکنه، مفسرین میگن حد فاصل این دوتا نسل 60 سال بود. بعد توی قصه کربلا هم دقیقا حد فاصل نسل نبوی و اون اصحاب آنچنانی پیامبر که قرآن ازشون تعریف میکنه، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، رحم آیه 29 سوره فتح، تا زمانی که تو کربلا این اتفاق میفته اتفاقا 60 سال فاصله هست. آیا میشود ما هم جزء اینها باشیم؟ یعنی هر کسی که اهل گناه باشه یه روزی رو میشه بله امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید، به خصوص ما که تو آخر الزمان هستیم، میفرماید والله لتغربلن نغربل. توی این عبارت با 4 تأکید میگه حتما 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 همتون غربال میشید. قرآن میفرماد ایحسب الانسان ان یترک صدا. آیا انسان فکر کرده رها شده؟ همینجوری ادعای بر دینداری کرده، تو مجالس اهل بیت هم نشسته، تمام شده رفته، تمام؟ نخیر، انسان پیوسته مورد امتحان قرار میگیره و با انتخاب های کوچیک کوچیک، این مطلبی که شما فرمودین منو میفرمایید با یه ذره لغزش که نمیشه که. من سوالم این هست، اگر که شما تو بیابان یک هدفی رو در پیش بگیرید، قرار برید به اون درخت، به اون کوه، به اون نقطه برسید، خب بعد یه ذره، یه میلیمتر فاصله بگیرید از هدف، خب این یه میلیمتر تو انتها چقدر میشه؟ یه سانتیمتر، یه میلیمتر، یه ذره. آقا شما باید از این ور بریم، نه میخوام یه کمی این طرف در بیاد، تو انتها تو زاویه میتونین تشخیص بدین چقدر فاصله میگیریم. ما تو روایات جلد 52 بهارالانوار علامه مجلسی یه سلسله روایاتی رو نقل میکنه که بین در حالی که ائمه اطهار به شدت نگران این بودن که ما در عصر غیبت وجود امام زمان علیه السلام رو باور نکنیم، چون مردمی بودن که امامشون رو میدیدن و نمیپذیرفتن، چطور که در یه عصری باشه که مردم اصلا دستشون به امام نرسه و بپذیرن؟ خب در حالی که ائمه اطهار بی نهایت نگران پذیرش ما بودن، ما روایاتی داریم که نشون میده یه عده‌ای تو عصر غیبت امام زمان رو باور دارن، ایمان دارن، بعد از ظهور ایمانشون سلب میشه. چرا؟ میفرماید یه عده‌ای میان جلوی امام زمان علیه السلام میایستن، میگن لو کنت فاطمی، اگه تو پسر فاطمه بودی این کارا رو نمیکردی. یه عده‌ای میگن اگر میدونستیم بیایی این کارا رو میکنی آرزو نمیکردیم بیایی. یعنی اینا کسایی بودن که دعای فرج میخوندن، سفره های دعای نطبه مینداختن، دعا میکردن برای فرج امام زمان بعد از ظهور. یعنی چی؟ یعنی امام زمانی که مثل اون دعوت امام حسین، درست مثل امتحانی که مردم کوفه دادن، امام زمانی که کاری به زندگی نداشته باشه، جلوی گناه من رو نگیره، دوستش دارن، ولی اگر بیاد و قرار باشه در مقابل گناه من بایسته، در مقابل شهوترانی من بایسته،
منم که در مقابلش
خواهد ایستم. آیا ممکنه ما هم اینجوری امتحان بدیم؟ متاسفانه بله، متاسفانه لحظه به لحظه ما داریم محک میخوریم. و آموزه کربلا همینه، اینکه توی زیارت عاشورا میگیم اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها به ان له علا ذلک. آخرت ها به ان له علا ذلک کیه؟ کسایی هست میگایی وقتا خود ماییم. کی؟ وقتی که شما خمس مالت رو نمیدی میشه یکی از کسایی که ملعون میشی. چرا؟ چون که ظلم داری میکنی به خاندان اهل بیت. لذا ذره ذره زندگی ما باید نماد عزاداری و سوگواری ما تو مرحله عمل باشه، وگرنه صرف نشستن توی این مجالس و استفاده از این سفره‌ای که پهن شده، عرض کردم یه استفاده حد اقلیه با این که مفید هست، ولی جا داره که از این ابزار و این امکانی که خدا امسال هم به بلندای عمرمون اضافه کرد که بتونیم ازش بهره ببریم، بهره بیشتری ببریم.
انشاءالله که این چنین باشه. و به قول شما خدا نکنه از جمله اون کسانی باشیم که به هر حال از اون تابعینی که خدای نکرده با همه دعاهایی که برای فرج حضرت کردیم، با همه تمناهایی که از خدا کردیم، این معرفت در وجودمون نبوده و فقط این بوده که گفتیم اللهم اجل ولیک الفرج، اما نمیدونیم معناش چیه. اون اگه تهش قرار باشه من مؤاخذه بشم، شاید ما هم جوری انتخاب بکنیم که مردم زمان کوفه و شهر کوفه انتخاب کردن. خانم خیلی متشکرم، انشاءالله هفته های آینده هم ما در مورد همین مبحث بیشتر با حضور حضرت عالی به شرط حیات صحبت خواهیم کرد و انشاءالله میخواییم بیشتر در مورد نقش خانواده ها هم در قیام عاشورا و هم اینکه چه شد اتفاق افتاد قیام و اصلا آیا خانواده ها نقشی داشتند، خانواده هم از زن و مرد و بچه ها، و بعد از عاشورا اون وقت حالا به عنوان اینکه بانو زینب کبری سلام الله علیها یک زن بود و رسالتش رو بر دوش کشید و تا جاهایی برد، بعد هم حتما که اقامه مجالس عزا که در محفل خانواده ها برگزار می شد، اینها هم کمک می کرد به اینکه حقانیت حسین ابن علی علیه السلام رو به گوش همه برسونه. متشکرم از حضورتون در برنامه امشب. انشاءالله که خداوند این رو یک مجلس روزه از ما بپذیره و قبول بکنه و به قبول و امضای حضرت سید الشهدا علیه السلام هم برسه. محرم اول سال قمریه و اول سال قمری با شهادت بزرگترین و مظلومترین انسان روی زمین شروع میشه. هیچ کدوم از کارهای خدا بی حساب و کتاب نیست که سال قمری رو با شهادت یک بزرگ مرد شروع میکنه و شاید خدای بزرگ میخواد به ما بفهمانه که سالهای بدون امام سالهای بسیار سختی خواهد بود برای ما. همه آنچه که امشب گفتیم برای این بود که هم دل و جانمون رو با امام زمان مردم کوفه پیوند بدیم که امام زمانشون بود و خوب نشناختنش و او رو به شهادت رسوندند، و هم پیوند دوباره‌ای بدیم به بین قلب خودمون و امام زمان خودمون و بدونیم که اگر قرار الگوی انسانی دوباره بازگرده، ما باید این پیوند رو عمیق‌تر بکنیم و بارها و بارها این قلب ماست که به حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام پیوند میخوره و این روزها و شبها بیشتر حضرت رو در مجالس یاد میکنیم. امیدوارم همه عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و این بار با معرفت بیشتر بگوییم اللهم اجل لولیک الفرج.
اللهم صلی